بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 1100، کلن رجال کشی 1151 مدخل داره، ما 1100 ایم. فکر میکنم شاید تا 6-7 جلسه دیگه تمام بشه انشاءالله. همین بحث آقای مرحوم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هست، همون داستانی که جلسه گذشته نقل کردیم، باز با سند دیگر و فرد دیگر، باز جور دیگه. خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر نزد ابی نصر بزنطی میگه که من نزد آقای امام رضا علیه السلام بودم، شب نزد حضرت موندم، عرض کردم برم، حالا که شب شد دیگه مثلا برم، حضرت فرمود لا تنسره، فقط هم سعیت نرو، بمون دیگه شب شده. بعد گفت فقم تو این ده، من نزد حضرت باقی موندم. فقال لجاریت، حضرت به کنیزشون یا مثلا به اون کسی که خدمتکاری که اونجا کار میکرد یا همسرشون بوده مثلا، حضرت فرمود هاتی، برو بیار مزربتی و وسادتی ففروشی لاحمد فی ذلک البیت، برو برای احمد در اون اتاق دوشک من و بالشت من رو بیار، دوشک خودم و بالشت خودم رو بیار براش پهن کن. فلما سرت فی البیت، اون خانم رفت این کار انجام داد و اتاق مهیا شد، من رفتم داخل اتاق، دخلنی شیئون، یک حالتی به من وارد شد، چیزی به من وارد شد. فجعل یخطر رو به بالی، در ذهنم اینطور آمد، من مثلی، چه کسی است مثل من؟ فی بیت ولی الله و علی مهادهی، در خانه حجت خدا هستم. واقعا هم یعنی آدم وقتی فکر میکنه، شما اگه فرض بکنین الان مثلا همین الان فرض کنین مثلا دیشب شما خدمت آقای امام زمان علیه السلام رسیدید، فرض کنیم ما مثلا رسیدیم محضر حضرت، در خیمه حضرت، بعد حضرت بلند شدن، دوشک خودشون دادن شما، زیرانداز دادن به شما، آب خود حضرت برای شما چیزی گذاشتن ها، بعد یه لحظه الان از خیمه رفتن بیرون آمدن، شما نمیگی آقا من کجا هم، مثلا من الان مردم دنیا کجا هم، من کجا هستم، مثلا یه همچین چیزایی میاد دیگه در ذهن. میگه با خودم گفتم چه کسی مثل من، در بیت ولی خدا هستم، بر بستر و رخت خواب ولی خدا قرار دارم. فنادانی یا احمد، حضرت منو به اسم کوچک صدا زد، یا احمد منو صدا زد. میگه تا این چیزها آمد به ذهنم، فنادانی، حضرت منو صدا زد، یا احمد، منو صدا زد به اسم کوچک. ان امیر المؤمنین عاد سعسعت ابن سوهان، ای احمد، آقا امیرالمومنین رفت به یاد سعسعت ابن سوهان و به سعسعه فرمود ای سعسعه لا تجعل عیادتی ایاک فخرا علی قومک، این که من آمدم به عیادت تو را افتخاری بر برادران و قوم و قبیلت قرار ندهی. و تواضع لله یرفعک الله، تواضع کن برای خدا، خودت رو بالا میبره. خلاصه بزرگترین نعمت ها عنایات الهی هم که بهت شد، بزرگترین توفیق ها هم پیاده شد، باز تواضع لله، باز یرفعک الله، هنوز بالاتر از اون هست، فکر نکن به آخرش رسیدی. جمله کلیدی اینجاست، بالاترین توفیقات نصیبت شد، همون لحظه بدانی افرادی توفیقات بالاتری داره نصیبشون میشه. به بالا دستت نگاه کن، نه به پایین دستت. بله این یک توفیقیه، ولی خودتو در توفیقات با پایینی مقایسه نکن. من نماز شب خوندم، خیلی ها خوابن، اینو نگو، بگو من نماز شب خوندم، خیلی ها نماز شب با گریه خوندن امشب، خیلی ها خدمت امام مثلا خوندن، خیلی ها چنین چنان چنان. 1101 احمد ابن محمد ابن ابی نصر میگه لما اوتی به ابی الحسن اخذ بهی علی القادسیه ولم یدخل الکوفه، زمانی که آقا امام رضا رو گرفتن آوردن که بیارن به سمت طوس، از مسیر قادسیه حضرت عبور کردن، وارد کوفه نکردن حضرت رو، از قادسیه، در قادسیه حضرت ایستاد و اخذ بهی علل بر الی البصره، در بیابانی بیرون قادسیه به سمت بصره حضرت رو نگه داشتن. فبعث الی مصحفا، حضرت یک مصحفی برای من فرستادن و انا بالقادسیه، به سبب در حاشیه شهر قادسیه، در بیابانه اطراف قادسیه توقف کرده بود به سمت بصره، حضرت یک قرآنی برای من فرستادن. ففتحته، من اون قرآن رو باز کردم، فوقعت بین یدی سورتن لم تکن، همین که باز کردم دیدم که سوره‌ای که اصلا نبوده، یک سوره‌ای که در این مصحف معروف نیست. فاذا هی اطول و اکثر مما یقرأها الناس، حالا یا این سوره یا این قرآن بیشتر بود از اون چیزی که مردم میخوانن. مثلا فرض بفرمایید سوره احزاب رو باز کرده، در این سوره که پیش باز شده میخونیم اینه خیلی بیشتر، مثلا سوره احزاب معمولی مثلا فرض کنید 15 صفحه است، این 35 صفحه است، مثلا که حس کرده که زیادتره، مثلا 15 صفحه، این 20 صفحه است، سورهش طولانی تره، یا قرآنش قطورتر بوده، مثلا کلا مصحف بیشتر بوده. فحفظت منه اشیا، بعضی از این آیات رو حفظ کردم سریع که تا این مصحف بعضی آیات حفظ کردم. قال فاتانی مسافرون و معه مندیلون و تینون و خاتم. یک کسی آمد، یکی از مسافرین آمد پیش من و نزد او یک مندیل، یعنی یک چیز، بله آره، یک حوله، مثلا یک پارچه‌ای که توش چیزی میذارن میبنده، پارچه‌ای بود و خاتمی بود، انگشتری بود و یک خاکی. فقال هاته، گفت بده اون مصحف رو بده بیاد. فدفعت او الی هات، دادم بهش. فجعله فی المندیل، قرار داد در اون مندیل، در اون پارچه، و خاک تربت رو مثلا بر او گذاشت، تربت آقای امام حسین شاد بوده، و انگشترم بر او گذاشت و درش رو بست، گره زد. فذهب عنی ما کنت حفظت من، هر چی حفظ کرده بودم سوره از ذهنم رفت. فجهدت ان اذکر منه حرفا واحدا فلم اذکر، هر چه تلاش کنم یک حرف از اون سوره یادم بیاد یادم نمیاد. خب این شاد از روایتی باشه که استفاده بشه برای چی؟ آقا تحریف به نقیصه قرآن، که بخشی از قرآن کم شده یا مثلا آیاتی حذف شده نرسیده به ما، امثال این طور. حالا این حدیث باید بررسی سندی بشه. البته خود احمد ابن محمد ابن امین است، آدم بزرگی است، اما خب بین کشی و شیخ طوسی تا احمد ابن محمد این باید این حدیث بررسی بشه. 1102 ماروی فی اسماعیل ابن مهران، این حدیث نیست این قسمت، ولی خیلی مهمه، دقت کنید. آقای کشی میگه محمد ابن مسعود عیاشی برای من حدیث کرد که من سوال کردم از علی ابن حسن ابن فضال درباره اسماعیل ابن مهران. علی ابن حسن ابن فضال گفت رومی بالغلو. علی ابن حسن ابن فضال به محمد ابن مسعود عیاشی صاحب تفسیر عیاشی گفت آقای اسماعیل ابن مهران رمی به غلو شده، همچی مشکوک. خلاصه محمد ابن مسعود ولی گفت یک زبون علی، دروغ بهش بستن، نه نیست، غالی نیست، کان تقیین سقتن خیرن فاضلا، هم بسیار آدم نیکویست، هم اهل تقواست، هم سقه است، هم اهل فضل هست. حالا این اسماعیل ابن مهران ابن محمد ابن ابی نصر و احمد ابن محمد ابن عمر ابن ابی نصر، کان من ولد سکون، از فرزندان سکون، ظاهران شاید هم منظورش همون سکونی هست که معروف هست، سکونی که جزء سنیه، ولی بسیاری روایات شیعه رو همین سکونی نقل کرده از آقای امام صادق علیه السلام در کافی هست، شاید بیش از 2000 حدیث کافی از طریق سکونیه از امام صادق، شاید منظور اون هست. خب این یک مطلب. چرا گفتم این خیلی مهم است؟ به خاطر اینکه بین محمد ابن مسعود عیاشی و بین علی ابن حسن ابن فضال اختلاف در یک نفر دیگه واضحه. یکی میگه آقا قالیه یا رمی به قلوب شده، که میگه نخه قالی، رمی به قلوبش بی خوده، برای چی میگیرم؟ بسیار انسان درستیه. این پس در همون زمان ها هم بوده. پس اگه امروز آقا نجاشی آمد کسی رو گفت آقا یا ابن غزایری یا شیخ طوسی آمد فردی رو بیان کرد که این فرد مثلا قالی است یا قابل قبول نیست، نه اینطور نیست که چشم بسته بپذیریم، این اصلا دعب نبوده، رسم نبوده چشم بسته انسان بپذیر، کار درستی هم نیست. گزاره بعد، مدخل بعد، 1103 در ارتباط محمد ابن ابی عمیر عضدی هست. حالا اینم نکات جالبی داره، خیلی جالب. محمد ابن ابی عمیر عضدی کی هست؟ خیلی معروفه، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر که داستان عجیبی داره اینجا نقل میشه. قال ابو عمرو، ابو عمرو کشی گفته محمد ابن مسعود عیاشی گفته که حدثنی علی ابن حسن ابن فضال که گفته ابن ابی عمیر افقه بود از یونس و اصلح و افضل، افقه اصلح و افضل بود از یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر که خب عباداتش هم یادتون اگه باشه زیل جمیل ابن دراج و اینها خوندیم که ابن ابی عمیر چه عباداتی میکرده، چطور زحمات. قال نصر ابن سبا هم گفته ابن ابی عمیر سنش هم از یونس بیشتر بود. قال نصر ایزن گفته که ابن ابی عمیر روایت کرده از ابن بکیر و ذکر کرده که محمد ابن ابی عمیر اخذ و حبسه، میدونید که هارون رشید گرفتش دیگه، گرفتش و حبسش کرد و اصابه من الجهد و زیغ و ضرب امر عظیم، خیلی شکنجش کردن، یعنی زندان سخت و شکنجه و کتک ها و ضرب و شتم زیاد، خیلی زیاد. و اخذ کل شیء کان له، تمام اموالش هم گرفتن چون بسیار پولدار بود، امکانات مالی زیاد داشت. و صاحبه او المأمون، مسئول کاراش مأمون بود، در دوران هارون رشید گرفتن، مسئول کارش مأمون بود. و ذالک بعد موت آقا امام رضا علیه السلام، این کارها بعد از موت شهادت آقا امام رضا علیه السلام شد. شاید هم حالا این گزاره درست نباشه، من اونجوری که یادمه در دوران خود هارون رشید این کار انجام شد، شاید هم در دوره مأمون بود. و ذهبت کتب ابن ابی عمر فلم یخلص کتب و احادیثی، تو این جریان ها کتاب های حدیثی زیادی که داشت از بین رفت، از بین رفت. فکان یحفظ، چون ابن ابی عمر حفظ میکرد 40 جلد رو، 40 جلد کتاب حدیثی داشت ابن ابی عمر. فسماه نوادر، اسمش گذاشته بود نوادر. اینم در ضمن این کلمه نوادر که بارها گفتیم در بصایر الدرجات و در کافی گفتیم آقای باب و نادر، اصلا نادر در اون زمان به معنای نادر در این چیز در ذهن ما هست نیست. مثلا میگیم حدیث نادره، یعنی کسی نقل نکرده نیست، معلوم نیست معتبر باشه نیست، یا مضمونش نادره کسی بشه اعتنایی، اصلا معنی نادر این نبوده. 40 کتاب حدیثی داشته ابن ابی عمر در خود عصر اهل بیت که مستقیم یا با یک واسطه معتبر از ائمه گرفته، و اسمش گذاشته بوده نوادر. نوادر حالت یعنی منتخب، گلچین، یک همچین معنایی میده نوادر. فلذلك يوجد احاديث متقطعه الاسانيد. بعد نصر، نصر ابن صبا گفته به خاطر همین هست که احادیثی که از ابن ابی عمر نقل میشه خیلی وقتا سندهاش منقطعه، یعنی یه دفعه ابن ابی عمر میگه از آقا امام صادق این حدیث، دیگه نمیگه از چه کسی، از چه کسی، چون در کتابش نوشته بود، کتاب از بین رفت، دیگه از محفوظاتش نقل میکرد. لذا احادیث به ابن ابی عمر که میرسه معروف، مرسلات ابن ابی عمر مورد قبول علماست، چون بسیار با تقوا بود و بسیار ضابط بود و بسیار فقیه بود و کتاب‌های زیادی داشت، اهل علم بود. خب کتاباش از بین رفت، بعداً حدیث نقل می‌کرد، حدیثشو قبول می‌کنن دیگه، میگن بی خود نمیگه هر چی میگه، مرسلاتش چی است قبوله. که ما اینجا سوال داریم، ما میگیم چطور مرسلات ابن ابی عمر قبوله؟ چرا قبوله؟ حدیث داریم، حدیث داریم چون ابن ابی عمر قبول کنید، همچه حدیثی داریم نداریم که. چرا نگاه علما به ابن ابی عمر این شد که ابن ابی عمر اگه حدیث نقل کرد بی خود نقل میکنه؟ مگه ابن ابی عمر معصومه؟ سهو نداره؟ خطا نداره؟ اشتباه نداره؟ هیچ، همه حافظش درست کار کرد همیشه؟ نه، ما اعتماد به چی میکنیم؟ به ایمانش، به فقاهتش. خب چطور مرسلات صدوق اینطور نیست؟ شما با چه ضابطه ای میگی ابن ابی عمر مرسلاتش از مرسلات صدوق بهتره، قویتره، کاملتره؟ چرا؟ همون کتابایی که دست ابن ابی عمر بود مون در طول تاریخ به صدوق هم رسید، 100 سال بعد رسید به صدوق. چه فرقی میکنه که مرسلات صدوق رو شما قبول نکنی، مرسلات کلینی رو قبول نکنی، مرسلات مثلا میخوام بگم ابن ادریس یا شیخ طوسی یا شیخ مفید رو قبول نکنی؟ اینا همه بزرگان بودن، همه اهل تقوا، اهل علم، اهل فقاهت، اهل حدیث، منبع داشتن اینها. حالا مرسل هم نقل کردن بکن، آخه ضمانتی نبوده که حتما شما باید هر حدیثی در هر کتابی حتما نقل می‌کنی، باید حتما با سندش نقل کنی. بگذاریم، حالا این تو ذهنتون باشه، هم کلمه نوادر هم مثلا مرسلات ابن ابی عمر مورد قبول واقع میشه. این دو تا نکته. 1104 ریان ابن سلت، همین ابو سلت، گفت که یونس ابن عبدالرحمن برای ما حدیث کرد که، یعنی اینطور میگفت که ابن ابی عمر بحر تالسون بالموقف والمذهب، یک دریای بسیار به قول ما بدون ساحلیه. بحر تارس یعنی یک دریای بی انتهایی است، مثلا هم نسبت به در اون جایگاهی که داره بسیار بسیار عمیق و بحر عمیق و اینهایی است، هم نسبت به مذهب تشیع. اینم یک گزارش که اینا حدیث نبود. 1105 هم حدیث نیست، اینم حدیث نیست، اینم نقله. نقل این هست که فضل ابن شازان گفته که سأل ابی رضی الله عنه محمد ابن ابی عمر، فضل ابن شازان میگه پدرم از ابن ابی عمر سوال کرد که ای ابن ابی عمر، تو مشایخ عامه را ملاقات کردی، چرا از اونها هیچ وقت حدیث نقل نکردی، از اونها احادیثشون رو نگرفتی؟ گفت چرا، من رفتم از اونها هم حدیث گرفتم، شنیدم، رفتم درس اونها هم شرکت کردم به قول خودم. غیر انی رأیتو، غیر این که من دیدم بسیاری از اصحاب ما علم و علوم و احادیث عامه رو شنیدند، رفتن کلاس اونا رو، رفتن درس اونا، حدیث اونا رو شرکت کردن، کلاس درس خاصه و علمای شیعه رو هم رفتن شرکت کردن و قبول کردن، به حساب درس یاد گرفتن. فختلت علیهم، ولی بعد یک مدتی مخلوط کردن، یادش میره دیگه فرد، از عامه هم شنیده، از شیعه هم شنیده، بعد حالا میخواد نقل کنه عامه رو به شیعه نسبت میده، شیعه رو به عامه نسبت میده، مخلوط شده در آثارشون چنین چیزی. حتی کانو یروون حدیث العامه عن الخاصه و حدیث الخاصه عن العامه فکرهت ان یختلط علی، من دوست نداشتم بر من مخلوط بشه، فقط درس چی رفت، فقط چی رو نقل میکنم، احادیث خاصه رو نقل میکنم و الا درس اونا هم رفتم. فترکت و ذالک و اقبلت و علی هذا، ترک کردم و رو به اینا. حالا این چی هست و به چه درد میخوره، بحث داره، واردش نمیشیم. آیا واقعا این بوده؟ آیا واقعا به خاطر این ابن ابی عمر این کار رو نکرده؟ یه دلیل دیگه ای داشته، با پدر فضل ابن شازان تقیه ای کرده مثلا، در سطح او جواب داده، یک جوابی داده که جواب داده باشه، اینا چطور است بگذاریم دیگه. وجدتو، میگه یافتم به خط ابی عبدالله شازانی، این آقای ابی عبدالله شازانی گفت من از فضل ابن شازان شنیدم که میگفت سوئیه به محمد ابن ابی عمر و سعایت شد نزد سلطان، نزد هارون الرشید لعنت الله علیه، سعایت شد برای محمد ابن ابی عمر که چی؟ که انهو یعرف و اسامیه عامت شیعه بالعراق. آقا ابن ابی عمر تمام شیعه، علما، بزرگان اهل حدیث اینا همه رو میشناسه در عراق، یعنی او رو اگر بگیری خلاصه سرشاخه های شیعه، علما، بزرگان، کتاب ها، حدیث، اینا همه رو این میدونه. سعایت کردن. فامره السلطان ان یسمیه، سلطان دستور داد به ابن ابی عمر که نام ببر. فمتنع، نام نبرد، گفت نه من نام نمیبرم. فجرده، برهنش کردن، یعنی لباس از تن ابن ابی عمر در آوردن. و علق بین الاغارین، بین دو تا نخل آویزونش کردن، به دو تا نخل آویزانش کردن. و زور به معت صوتن، 100 ضربه شلاق بهش دادن که هر ضربه که میزنن پوست میخواد کنده بشه، یعنی هر یک ضربه که میزنن در همون لحظه خون مردگی و آب خون و اینطور میشه. حالا بستگی به پوست داره، ولی هم ضربه اول که میزنه چنان میسوزه و کبود میشه و همون لحظه که دومی رو دیگه نمیشنه، 100 ضربه زده، یعنی پوست پشت میخواد ور بیاد دیگه، اصلا میخواد کنده بشه و کنده میشه گاهی، یعنی پوست در میاد، اینطور میشه. 100 ضربه زدن. فضل گفت که من از خود ابن ابی عمر شنیدم که زمانی که ضربه صدم رو زدن، ابلغ الضرب الالم الی فکدت ان اسمی، دیگه ضربه صدم درد به یک جایی رسید که آمدم نام ببرم، آمدم اسما رو مطرح کنم، خلاصه رسیدم که نام ببرم. فسمعت نداء محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن، یه وقت صدای انگار متمثل شد برای من، صدای پسر یونس ابن عبدالرحمن، صدایی از او شنیدم که میگفت یا محمد ابن ابی عمر اذکر موقفک بین یدی الله، ای محمد ابن ابی عمر اون زمانی رو باید بگی، باید در پیشگاه خدا جواب بدی که چرا نام بردی، به خدا باید اونجا جواب بدی. فتقویت به قوله، دو مرتبه جون گرفتم. فصبرت ولم اخبر، صبر کردم خبر ندادم، الحمدلله و سپاس مخصوص خدا. قال الفضل، فضل گفت که فعذر بهی فی هذا الشأن اکثر من 100,000 درهم، در همین جریانی که گرفتنش و حبسش کردن و شکنجهش کردن این نگفت، بیش از 100,000 درهم بهش ضرر مالی خورد، خونش رو خراب کردن، چنین که کتاباشو مثلا اموالش و باغش و اینا رو، یعنی ضرر زدن بهش، یا حالا ازش مصادره کردن، حبس کردن، هرچی. بله، محمد ابن یونس، محمد ابن مسعود میگه که سمعت علی ابن حسن ابن فضال که میگه محمد ابن امیر افقه از یونس بود و اصلا و افضل. و جد تو در کتاب ابی عبدالله شازانی به خطش که شنیدم از فضل ابن شازان که من وارد عراق شدم، پس یک نفر دیدم که داره رفیق خودش رو عتاب میکنه و به اون میگه که انت رجلون علیک ایال، تو زن و بچه داری، تو زندگی داری و تحتاج و انتکتسب علیه، باید بری کار کنی برای اینا پول در بیاری. و ما آمنو ان تذهب عیناک لطول سجودک، من میبینم تو اینقدر داری سجده میکنی داری کور میشی، آخه تو زن داری، بچه داری، زندگی داری، باید زندگی تو اداره کنی، تو چقدر سجده میکنی؟ بعد فضل ابن شازان میگه، میگه وقتی دیدم خیلی این به رفیقش اصرار کرد که اینقدر سجده نکنه، اینقدر عبادت نکنه اینها، قال اکثرت علیه، خیلی داری به من اصرار میکنی که عبادت نکنم، وای بر تو، لو ذهبت عین احد من السجود لذهبت عین ابن ابی عمر. شنیدم که او به رفیقش گفت اگه قرار بود چشم کسی از طولانی شدن سجده از بین بره، چشم ابن ابی عمر از بین میرفت، یعنی میخواست بگه ابن ابی عمر باز از من بیشتر سجده میکرد. ما ظنک برجل، تو چطور فکر میکنی در مورد ابن ابی عمر؟ ابن ابی عمر کسی بود که بعد از نماز صبح سر به سجده شکر میگذاشت و سرش رو بلند نمیکرد مگر زوال شمس. 4-5 ساعت در سجده حداقل. و سمعت او یقول، و شنیدم از او که میگفت، اخذ یوما شیخی به یدی یا به یدی فذهب بی الى ابن ابی عمر فسعدنا الیه فی غرفه و حوله مشایخ له یعظمونه و یوجرونه. شیخ من دست منو گرفت، فضل مشازان میگه، منو برد پیش ابن ابی عمر. بالای یک غرفه ای بود، بالای یک مثلا کوهی تپه ای چیزی بود، ما رفتیم در غرفه ای اتاقی که داشت، دورش پیرمردها و مشایخی بودن، خیلی تعظیمش میکردن، احترامش میکردن. به پدرم گفتم که این کی است؟ گفت ابن ابی عمر است. گفتم همون ابن ابی عمری که صالح و عابد هست؟ گفت بله. پدرم گفت بله. و شنیدم که میگفت ابن ابی عمر کتک خورد با چوب، با چوب غیر از اون تازیانه ها، با چوب هم زدنش، 120 چوب ایام هارون، 120 چوب بهش میشکنه دست و پای آدم دیگه، کمر آدم میشکنه، بدن آدم، دنده های آدم میشکنه. چه کسی این کارو کرد؟ تولا ضربه از سندی ابن شاهک، همونی که آقای امام کاظم رو چی میکرد. چرا اینو زدن؟ علی تشیع، به خاطر شیعه بودن چوب زدنش، 120 تا چوب زدنش و حبسش کردن، محبوس زندانیش کردن. فعدا مئتن واحدن و 20,000 حتی خلیان، 120,000 درهم داد تا آزادش کردن. به قول ما سند گذاشه، هی داد پول، گفت میدم پول میدم که آزاد بشم، 120. فقلت و کانم متمول، اینقدر اهل عبادت و اینا هست، این خیلی متمول بود؟ قال نه. پدرم گفت آره خیلی متمول بود. کان رب 500,000 درهم، رب یعنی صاحبه، صاحب 500,000 درهم بود. این هم از این انشالله. حالا بعدی هم چیز خاصی نداره چون حدیث نیست. 1107 و 1108 در مورد بکر ابن محمد عزودی هست که خیر و فاضل بوده و گفته که بعضی وقتا ابن ابی عمر از همین بکر ابن محمد نقل میکرد. این پسر برادر صدیر صیرفی بوده. همین دیگه، نکته خاصی نداره. انشالله ما بقیه که حدیث هست و مطالب دیگری برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.